بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث کتاب بداية الحکمة را رسیدیم به مرحله ششم در بحث مقولات عش. جلسه پیشین فصل چهارم که در اثبات ماده اولا و صورت جسمیه بود خدمت شما عرض شد، با تکیه بر برهان قوه فعل و ماده اولا رو به اثبات رساندیم و در کنار ماده اولا که جوهر قوه محض بود، وجود فعلیت سه‌بعدی به نام صورت جسمیه مطرح شد و در ضمن این مطالب صورت نوعیه را هم توضیح دادیم. ولیکن در این فصل پنجم علامه طباطبایی به صورت مستقل به اثبات صورت نوعیه می‌پردازد. اگر یادتون باشد خدمتتون عرض کردیم که اگر ما با دقت عقلی و فلسفی یک جسم رو تحلیل بکنیم، خواهیم دید که هر جسمی از دو جزء جوهری پدید آمده. یک جزء جوهری که از حیثیت بالقوه جسم انتزاع می شود و به دست می آید، از این جزء جوهری با نام ماده یاد می شه و جزء جوهری دوم که از جهت و حیثیت فعلیت جسم استفاده می شد با عنوان صورت از او یاد می کردیم. اگر یادتون باشه خدمت شما عرض کردیم که این جزء جوهری که جهت فعلیت جسمه یا فعلیت سه‌بعدی است که مشترک در میان همه اجسام هست و از اون تعبیر به صورت جسمیه میکنن، یا فعلیت نوساز است که ازش تعبیر به صورت نوعیه میشه و در واقع به واسطه این فعلیت نوساز هست که انواع جسم مثل چوب و آهن و پارچه و امثال اینها پدید میاد. در این فصل پنجم علامه طباطبایی به پیروی از فلاسفه مسلمان دیگر که در واقع اون فلاسفه مشا باشن، برهانی اقامه میکنن در اثبات صور نوعیه. این سری مقدماتی داره، پیش از این اجمالا برخی از اینها رو خدمت شما عرض کردیم، لیکن دوباره در این جلسه میخواییم به تبیین این مقدمات بپردازیم. خب شما وقتی این اجسام موجود در خارج رو مورد مطالعه و تحلیل فلسفی قرار میدید، میبینید که اینها یک جزء بالقوه دارن که ازش تعبیر ماده میکنید و همون خصوصیت تکوینی تحول پذیری است که پیش از این توضیح داده شد و یک سری ویژگی های بالفعل دارن. تو این ویژگی های بالفعل یه فعلیت سه‌بعدی است که میان همه اجسام مشترکه، ولیکن اگر ما بیاییم جسم را خلاصه کنیم در همین دو جزء، یعنی بگیم جسم چیزی جز ماده اولا و صورت جسمیه که همون فعلیت سه‌بعدی است نیست، اون وقت یک معما پیش میاد. معما یعنی اشکالی پیش میاد. اشکال اینه، اگر بنا باشه این اجسامی که پیرامون ما هستن، این اجسام طبیعی منحصر بشن در اون جزء بالقوه که ماده باشد و جزء بالفعلی که فعلیت سه‌بعدی باشد، اون وقت چگونه میتونیم این آثار گوناگون اجسام طبیعی رو توجیه کنیم؟ ما در این اجسامی که پیرامون خودمون هست آثار گوناگونی می‌بینیم. مثلا جسمی که آب باشد ازش اثر رطوبت انتظار می‌رود، جسمی که آتش باشد اثر حرارت از او انتظار می‌رود، جسمی که خاک باشد اثر یبوست و خشکی از او انتظار می‌رود، جسمی که هوا باشد اثر برودت و سردی از او انتظار می‌رود. خب این آثار گوناگون رو چجوری باید توجیه کنیم؟ اگر منشأ این آثار گوناگون رو اون جزء بالقوه یا همون ماده اولا بدانیم بی‌معناست. چرا؟ چون ماده اولا گفته شد که قوه محضه، اون جهت فقدان، جهت نداری است، و اگر بنا باشه ماده اولا که همون ویژگی تکوینی تحول پذیری است تحقق پیدا بکنه، حتما باید در کنار یک فعلیتی وجود پیدا بکنه. ماده اولایی که قوه محضه چگونه میتواند منشأ آثاری باشد که فعلیتم؟ قوهی که نداری است مگر میتواند منشأ فعلیتی باشد که دارایی است؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ پس روشنه که شما این فعلیت های مختلف و آثار مختلف اجسام رو نمیتونید به ماده اولا برگردونید، چون ماده اولا قوه محضه و این آثار گوناگون از صنف فعلیت هست. حالت دوم اینه که بگیم آثار و فعلیت های گوناگون اجسام به صورت جسمیه برمیگرده، یعنی همون فعلیت صدوری. این هم بی‌معناست. چرا بی‌معناست؟ چون صورت جسمیه که عبارت از اون فعلیت صدوری باشد در همه اجسام مشترکه. اگر بنا باشه منشأ این آثار گوناگون اجسام طبیعی صورت جسمیه باشه، صورت جسمیه که در همه اجسام مشترکه، او وقت باید همه اجسام آثار یکسانی داشته باشه، چون علت اگر یکی باشد خب معلول ها هم یکی خواهند بود. صورت جسمیه مشترک میان همه اجسام است. چیزی که مشترک میان اجسام هست اگر بخواد منشأ آثار گوناگون باشه بی‌معناست، چون آنچه که مشترک در همه اجسام است نتیجه اش آثار مشترک خواهد بود. صورت جسمیه یعنی فعلیت سبودی آب با فعلیت سبودی آتش که تفاوتی نداره. اگه شما بگید که رطوبت آب به او فعلیت سبودی برمیگرده، حرارت آتش به فعلیت سبودی، با این اشکال مواجه خواهی شد که فعلیت سبودی در آب و آتش یکسانه، در حالی که رطوبت و حرارت دو اثر مختلفند. چطور میشود دو اثر مباین و مختلف از یک علت مشترک صادر بشه؟ بی‌معناست. لذا صورت جسمیه هم نمیتواند منشأ آثار گوناگون اجسام باشد. یک احتمال دیگر باقی میمونه، اونم این که بگیم اصلا نه جزء جوهری ماده منشأ و نه جزء جوهری صورت جسمیه، بلکه اعراض منشأ. یک کسی بیاد بگه که منشأ آثار گوناگون این اجسام طبیعی همین عوارض گوناگونی است که ما در اینا میبینیم. اعراض مثل چی؟ مثل رنگ، مثل طعم، مثل کمیت‌ها، کیفیت‌های گوناگونی که اینها دارن. در واقع این هر جسمی یک عوارض گوناگونی دارد که این عوارض گوناگون سبب صدور آثار گوناگون از اون اجسام میشه. این حرف هم غلطه، بی‌معناست. چرا؟ چون اگر ما منشأ آثار گوناگون اجسام رو به اعراض برگردونیم، پیش از این توضیح دادیم عرض ماهیتی است که وجود مستقل ندارد. سوال میپرسیم، میگیم این عرضی که منشأ اثر مختلف شده، منشأ آثار مختلف شده، خود این عرض این آثار رو از کجا به دست آورده؟ خب اینجا دو حالت داره. یکی این که بگیم منشأ آثار گوناگون اعراض به اعراض دیگه برمیگرده. مثلا عرضی که کمیت باشد منشأش به او عرضی که کیفیت برمیگرده. بعد دوباره نقل کلام میشه به اون عرض دیگر، میگیم او آثارش از کجا گرفته؟ باز هم اگر این رو به عرض دیگه برگردونید و اون عرض رو هم به عرض دیگه، تسلسل لازم میاد. یعنی لازم میاد که اصلا این اعراض تحقق پیدا نکنن، چون میدونید تسلسل به این معنا که آثار، مثلا فرض بگیرید یک وجودهایی رو ما داشته باشیم که این وجودها مستقل نباشن، وابسته باشن و هیچگاه این وجودها به یک وجود مستقل ختم نشن. این بی‌معناست از نگاه عقل فلسفی. چرا؟ چون اگر اینها وجودهای وابسته باشن و هیچگاه به وجود مستقل ختم نشن، معنیش اینه که این وجودهای وابسته هستن تحقق پیدا نکردن. اعراض هم وجود وابسته هم. اگر یک عرض در تحقق خودش به عرض دیگه وابسته باشد، اون عرض دیگر هم به عرض دیگر وابسته باشد و هاکذا، تا بی نهایت پیش بریم میشه تسلسل نامتناهی. این معنیش اینه که اصلا اون اعراض نباید تحقق پیدا میکردن، در حالی که این اعراض تحقق پیدا کردن. پس معلوم میشه این اعراضی که وجودهای وابسته دارن تکیه بر جوهری دارن که وجود مستقله. اگرچه استقلال جوهر استقلال نسبی است، نه اون استقلال مطلقی که در مورد خداوند متعال گفته میشه. پس ناچار و ناگزیر باید این آثار اعراض رو برگردونید به یک جوهری که وجود مستقل داره. چون اگر این آثار مختلف اعراض رو به جوهر و جوهر مستقل برنگردونید، تسلسل لازم میاد. و اگر تسلسل لازم بیاد، معنیش اینه که این اعراض نباید تحقق پیدا میکردن، چون وجودهای وابستن، در حالی که اعراض تحقق پیدا کرده اند. پس ناگزیر آثار گوناگون در این اجسام طبیعی رو باید به یک جزء جوهری برگردونید، به یک وجودی که جوهر هست. و اگر به عرض برگردوندید، اون اعراض باید به یک جوهری منتهی بشم؟ خب اگر آثار گوناگون باید به جزء جوهری برگرده، گفتیم جزء جوهری نمیتونه ماده باشد چون قوه محضه و قوه محض نمیتونه منشأ کیفیت باشه. اون جزء جوهری نمیتونه صورت جسمیه باشد چون صورت جسمیه در همه اجسام مشترکه و مبدئی که مشترک میان همه اجسام است نمیتونه منشأ آثار گوناگون باشد. به اعراض هم که نشد، پس یک جزء جوهری سومی در این اجسام طبیعی اثبات میشه که این جزء جوهری منشأ آثار گوناگونی است که ما از اجسام میبینیم. این جزء جوهری که منشأ آثار گوناگون هست و انواع اجسام رو پدید میاره بهش میگن صورت نوعیه یا فعلیت نوساز. به بیان ساده تر، این آثار گوناگونی که ما در اجسام میبینیم، مثلا از آتش حرارت مشاهده میکنیم، از آب رطوبت و از خاک یبوست و از هوا برودت مشاهده میکنیم، این آثار گوناگون ریشه در جوهر و ماهیت این اشیا دارن، ریشه در جوهر اجسام دارن. اینها منشأش عوارض اجسام نیست. اگر هم اعراض منشأ باشه، اون اعراض باید برگردن به یک جوهری که اون جوهر، اون ویژگی و خاصیتی که در جوهر و به تعبیر فارسی گوهر این اجسام طبیعی موجود هست، او باعث شده که این آثار گوناگون رو من از اجسام ببینیم. به تعبیر ساده تر، در جسم آب یک ویژگی گوهری و ذاتی وجود دارد که او سبب می شود ما رطوبت رو از آب مشاهده کنیم. در ذات و گوهر آتش، چون می دونید جوهر معرب گوهره، همون گوهری که در فارسی بوده رفته به عربی، چون گاف نداشتن این گرا تبدیل به جیم کردن. می خواهیم بگیم که آثار گوناگون اجسام طبیعی در گوهر و نهاد این اجسام نهفته است و اینها از عوارض این اجسام ناشی نمی شود. و اگر گاهی این آثار گوناگون به اعراض برگرده، او اعراض هم باید منتهی به همین جزء جوهری به نام صورت نوعیه بشوند. خب این متنش رو بخونیم، بعد اون تتمه رو توضیح بدم خدمت شما. اثبات و صور نوعیه. الاجسام الموجوده فی الخارج تختلف و اختلافا بینا من حیث الافعال و الاثار. اجسامی که در خارج موجود است و ما اونها رو مشاهده میکنیم، از حیث افعال و آثاری که از اونها صادر میشه اختلاف بیان و آشکاری میانشون هست. اینا با هم اختلاف دارن. و هذه الافعال لها مبدأ جوهری لا محاله. ناگزیر باید برای این افعال و آثاری که از این اجسام طبیعی مشاهده میکنیم یک منشأ جوهری باشد. یعنی ما نمیتونیم این آثار گوناگون رو به اعراض برگردونیم، چون اگر به اعراض برگردونیم و به جوهر ختم نکنیم تسلسل لازم میاد. حالا توضیح میدن ادامه، میفرماین که این مبدأ جوهری که میخواد منشأ آثار گوناگون اجسام طبیعی باشد، اون ماده اولا نیست. چرا؟ لأن شأنها القبول و الانفعال دون الفعل. چون شأن ماده اولا فقط پذیرش و تأثیر پذیریه، نه تأثیر گذاری. انفعال یعنی تأثیر پذیری، فعل یعنی تأثیر گذاری. خب چیزی که فقط شأنش قبول و تأثیر پذیری باشه، یا به تعبیر بنده خدمتون عرض کردم قوه محض باشد، چگونه میتواند مبدأ فعلیتی باشد که تأثیر است؟ قوه محض یعنی نداری، فعلیت یعنی دارایی. ماده اولا قوه محض، این که نمیتونه منشأ آثار گوناگونی باشد که از سنخ فعلیت هست. یا به تعبیر علامه، ماده اولا شأنش قبول است، در حالی که این آثار گوناگون فعلیت هست، نه اثر هست، فعلیت هست. ماده ای که شأنش صرفا قبوله نمیتونه منشأ آثار گوناگونی باشد که شأنشون فعلیت و تأثیر گذاری است. ولل جسمیت المشترکه، او جوهره، جوهری که میخواد منشأ آثار گوناگون اجسام طبیعی باشد، او نمیتونه صورت جسمیه باشه. چرا؟ چون صورت جسمیه واحدتون مشترک است، واحد است در میان همه اجسام مشترک است. و هذه الافعال و کثیرتون مختلفه، در حالی که این افعال و آثار بسیار هستند و گوناگونند. خب صورت جسمیه در همه اجسام یکسانه، این آثاری که ما داریم ازش صحبت میکنیم مختلفه. خب مبدع صورت جسمیه که در همه اجسام یکسانه نمیتونه مبدع و منشأ آثار مختلف باشه. فلها مباد اون مختلفه، برای این اجسام مبادی گوناگونی هست. نتیجه این میشه دیگه مبادی گوناگونی. و صورت جسمیه که یک مبدع واحده نمیتونه منشأ این آثاری باشه که گوناگونی است. ولو کانت هذه المبادی اعراض، حالا یه احتمال میماند، دو تا جزء جوهری ماده و صورت که پیش از این اثبات شده بود نتونست منشأ آثار گوناگون باشه. حالا یه احتمال دیگه باقی میماند که اصلا بگیم منشأ آثار گوناگون جزء جوهری نیست، بلکه اعراض این اجسام هم. این همون اعراضی که ما میبینیم کم و کی. الله میفرمه ولو کانت هذه المبادی اعراضن مختلفتن وجب انتهاؤها الى جواهر مختلفه. اگر منشأ و مبدا این آثار گوناگون اعراض گوناگونی باشد که در اجسام طبیعی می‌بینیم، دوباره نقل کلام به اون اعراض گوناگون می‌کنیم و واجب است که اون اعراض گوناگون به یک جوهری منتهی بشود و این اختلاف یک اختلاف جوهری باشد. چرا؟ چون اگر این آثاری که از اعراض گوناگون می‌بینیم به یک جوهر برنگرده و به جواهر مختلف در واقع برنگرده، تسلسل لازم میاد. و اگر تسلسل لازم میاد معنیش اینه که وجود اعراض که یک وجود وابسته است هیچگاه تحقق پیدا نکنه. ولیست هی الجسمیه لما سمعت من اشتراکها بین الجمعی، این اون جسمیت نمیتونه باشه، چون جسم بودن شنیدی که گفتیم مشترک در میان همه اجسام است. نتیجه چی میشه؟ فهی جواهر و متنوعتون تتنوع به الاجسام تسمى الصور النوعیه. نتیجه این که هیه یعنی این آثار گوناگون، هیه الجسمیت، نتیجه این که این آثار گوناگونی که ببخشید فهیه جواهر المتنوع، پس اینها منشأ این آثار گوناگون، مبادی این آثار گوناگون جواهر متنوعی هستند که اجسام به واسطه این جواهر متنوع تنوع پیدا می کنند. تسمى الصور النوعیه، این مبادی که جوهرند و منشأ آثار گوناگون اجسام هستند صورت نوعیه نامیده میشوند، که قبلا توضیح دادیم صورت میگن چون فعلیته، نوعیه میگن چون فعلیت هایی است که انواع اجسام رو پدید میآورند. مثلا چوب بودن چوب همون صورت نوعیه شه، آهن بودن آهن همون صورت نوعیه شه. این آثار گوناگونی که ما از آهن و چوب مشاهده می‌کنیم ریشه در جوهر آهن و چوب دارد. کل حرفمون همینه، یعنی یک ویژگی تکوینی در گوهر و ذات این چوب و آهن هست که سبب می‌شود چوب آثاری داشته باشد که آهن اون آثار رو نداشته باشه، یعنی سبب اختلاف آثار میان چوب و آهن میشه. در تتمه علامه طباطبایی یه گریز میزنن به بحث عناصر. خب میدونید عنصر چه در طبیعیات قدیم یعنی علوم تجربی قدیم و چه در طبیعیات جدید یعنی همین علوم تجربی جدید که در علم شیمی بهش میپردازن، عنصر معمولاً به اون اجزاء بسیطی گفته میشد که این اجسام طبیعی پیرامون ما از اون عناصر بسیط به وجود می آمدن. در طبیعیات قدیم پیش از این هم توضیح دادم عناصر بسیط رو 4 تا می دونستن، آب و آتش و خاک و هوا، و این اجسامی که پیرامون ما هستن می گفتن از این 4 تا عنصر پدید می آن. حالا در برخی از اینها آتش غلبه می کنه لذا ویژگیش می شه حرارت، در برخی آب غلبه می کنه ویژگیش می شه رطوبت، در برخی خاک غلبه می کنه ویژگیش می شه یبوست، در برخی هوا غلبه می کند ویژگیش میشه برودت. ولیکن در علوم تجربی جدید عدد عناصر رو به 100 خورده ای رساندن، تقریبا 118 تا عنصر رو تا کنون کشف کردن. البته بد نیست این رو هم بدانید که عنصر معمولا در علوم تجربی جدید به یک ماده‌ای میگن که نمیشه اون ماده رو با واکنش‌های شیمیایی به اجزای ساده‌تر تقسیم کرد. اگر ماده‌ای داشته باشیم که نتوان اون ماده رو با واکنش‌های شیمیایی به اجزای ساده‌تر تقسیم بکنیم، بهش میگن عنصر، عنصر شیمیایی. مثلا به عنوان مثال ما آب رو نمیتونیم یک عنصر حساب بکنیم. چرا؟ چون خود آب رو وقتی یک شیمیدان تحلیل میکنه، آنالیز میکنه، تجزیه میکنه، میبینه که از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن پدید آمده، لذا آب عنصر نیست. چون میتونیم این آب رو به صورت از لحاظ شیمیایی تجزیهش کنیم به دو عنصر اکسیژن و هیدروژن، ولیکن خود اکسیژن و هیدروژن عنصر محسوب میشن، چون دیگه با واکنش‌های شیمیایی ما نه اکسیژن و نه هیدروژن رو نمیتونیم به عناصر دیگه تقسیم بکنیم. حالا توضیحات زیادی داده شده، مثلا گفتم که عنصر در واقع از اتم پدید آمده، همه البته مواد از اتم پدید آمدن من جمله عنصرها، و آنچه که سبب اختلاف میان عنصرها میشه، مثلا عنصر اکسیژن و عنصر هیدروژن رو از هم جدا میکنه، عدد اتمی است. شما میدانید که هر اتمی یک هسته ای دارد به یک الکترون، پروتون، نوترون. هسته اتم رو پروتون ها و نوترون ها تشکیل دادن و الکترون ها مثل یک ابری به دور هسته اتم در حال گردشند. تعداد پروتون هایی که در هسته اتم هست رو بهش میگن عدد اتمی، و مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها رو که با هم در نظر بگیریم بهش میگن جرم اتم. مجموع این دو تعداد اینها جرم اتمی رو می‌سازه. یعنی اگر تعداد پروتون ها رو فقط در نظر بگیریم عدد اتمی ساخته میشه، تعداد پروتون ها و نوترون ها رو با هم در نظر بگیریم در واقع جرم اتم ساخته میشه، عدد جرمی اصطلاحا جرم اتم ساخته میشه. و این هم توضیح داده شده که دلیل اینکه مثلا عنصر هیدروژن از عنصر اکسیژن جدا میشه اینه که عدد اتمی، یعنی تعداد پروتون های عنصر اکسیژن از تعداد پروتون های عنصر هیدروژن مثلا متفاوته نسبت به اون. هیچ دو عنصری عدد اتمی یکسان نخواهد داشت، یعنی هیچ دو عنصری یافت نمیشه که تعداد پروتون هاشون با هم برابر باشه. و اصطلاحات دیگری هم گفتن، مثلا ایزوتوپ و فلان، اینها که ما نمیخوایم بهش پردازیم، خودتون میتونید بعدا مطالعه بکنید. پس در اصطلاح علوم تجربی جدید یا اصطلاح علم شیمی میتونیم بگیم که هر عنصری از اتم تشکیل شده و هر اتمی هم از ذرات بنیادینی به نام الکترون، پروتون و نوترون ساخته شده است. این اتم ها عناصر رو پدید میارن و عناصر مواد رو تشکیل میدن. مواد هم که همه میدانید تقسیم میشه به جامدات و مایعات و گازها. علامه طباطبایی اینجا یک نکته رو مطرح میکنن. در نگاه فلسفی و با تحلیل فلسفی، جواهر مادی اون تنوعی که پیدا میکنن، یعنی انواع جواهر مادی که پدید میاد، اول به واسطه چیه؟ به واسطه صورت نوعیه هست. یعنی اون عناصری که در علوم تجربی و علم شیمی بهش می‌پردازن، اینها از صور نوعیه پدید آمدن. به تعبیر ساده‌تر، ما در تحلیل فلسفی جلسه پیش هم توضیح دادیم، این جلسه هم تکرار کردیم، گفتیم که هر جسمی از یک حیثیت بالقوه و یک حیثیت بالفعل ساخته شده پدید آمده. حیثیت بالقوه میشه ماده اولا که خاصیت تکوینی تحول پذیری است، حیثیت فعلیت یا فعلیت سبودی است که بهش میگیم صورت جسمیه، یا فعلیت نوسازه که انواع ماده رو، انواع جسم رو پدید میاره، بهش میگیم صورت نوعیه. علامه اینجا میفرمایند که هر ماده، هر نوع مادی، نوع جسمانی که پدید میاد، ماده اولا و صورت جسمیه و صورت نوعیه رو داره و عناصر از ترکیب و صورتهای نوعیه پدید آمدن. شاید بتونیم از باب تشبیه بگیم یا از باب تقریب یا از باب تدقیق دقیق‌تر سخن بگیم، این صور نوعیه در واقع میشه همون از عددهای اتمی. اون عدد اتمی این در واقع عناصر چون متفاوته، عنصر پدید آمده. اون اعداد اتمی ممکن است همون فعلیت‌هایی باشد که در فلسفه به عنوان صور نوعیه ازش نام می‌برند، چه اینکه اون اعداد اتمی متفاوت سبب می شود که عناصر متفاوت پدید میاد و عناصر متفاوت هم سبب میشه اجسام گوناگون پدید بیاد. مثلا یکی بشه چوب، یکی بشه آهن، اگر تعداد پروتون ها یا عدد اتمی متفاوت نباشه جنس اجسام یکی خواهد بود. نکته ایست که میشه مورد توجه و تأمل قرار بگیره، چون میدونید این سنخ از بحثا یه بخشش مربوط به علوم تجربی است و فیلسوف باید از علوم تجربی مدد بگیره، به عنوان اصل موضوع اینها رو بیاد از علوم تجربی بگیره و در فلسفه از اونها استفاده بکنه. البته خب خود ذرات بنیادین دوباره به ذرات ریستری به نام کوارک تحلیل شدن که اشاره جلسه قبلی خدمتون داشتیم، اونها رو هم اگر بخوام در نظر بگیریم بازم باید ببینیم علوم تجربی به چی میرسه، اونها میشن صورت نوعی مثلا. خلاصه بحث صورت نوعی خیلی مفصله. یک نکته هم همینجا میگم برای اینکه یکم دقیق‌تر بشه خودتون تجربهش بکنید، اونم اینه معمولا در فلسفه تا زمانی که در حوزه جمادات داریم سخن میگیم، یعنی مثل خاک و چوب و آهن و فلزات و امثال اینهایی که اینا از سنخ جمادها هستن، این مثلا چوب رو میگن صورت نوعیه، چوب بودن چوب هم صورت نوعیشه، آهن بودن آهن صورت نوعیشه. حالا به زبان علوم تجربی چرا یکی چوب شده یکی آهن؟ میگن چون عدد اتمیشون متفاوت هست. ولیکن همین صورت نوعیه از مرتبه نباتات و حیوانات انسان ها، یعنی از این نبات به اونور که میریم شکلی آهان و حیوانات و انسان ها، این صورت نوعیه میشه همون نفس. اون نفسی که مجرد است و از جنس ماده نیست صورت نوعیه محسوب میشه. دقت داریم؟ اگر اینجوری سخن بگیم اون وقت دیگه این عدد اتمی اینها که ما داریم مطرح میکنیم فقط در مرحله جمادات معنا خواهد داشت. اگر کسی بخواد بگه عدد اتمی همون صورت های نوعیه است، فقط در مرحله جمادات معنا داره و ممکنه با این اشکال مواجه بشه که از مرحله جماد به اون ور، یعنی از مرحله نباتات و حیوانات و انسان ها که در اون مراحل نباتی و حیوانی و انسانی ما هستیم، اونجا دیگه اصلا صورت نوعیه میشه همون نفس. نفس نباتی صورت نوعیه گیاهه، نفس حیوانی صورت نوعیه حیوان و نفس انسانی صورت نوعیه انسان هست. لذا این نیاز به یک تأمل و دقت فلسفی عمیق و این نیاز به یک پژوهش مستقل و جدیدی در این زمینه دارد که این صور نوعیه چگونه میتواند با اون یافته های علوم تجربی تبیین بشه و تحلیل بشود. خب این پژوهشش رو انشاءالله یا الان یا بعدها که اگر مطالعات فلسفیتون عمیق‌تر بشه میتونید به صورت یک مقاله علمی پژوهشی انجامش بدید. متن رو نگاه بکنید. تتمتون اول ما تتنوع الجواهر الماديه بعد الجسميه المشتركه انما هو بالصور النوعيه التي تتكون بها العناصر. اول چیزی که انواع جواهر مادی پدید میاد بعد از اون خصوصیت فعلیت سبودی که همون جسمیت مشترک بود، این اولین چیزی که سبب تنوع جواهر مادی میشه بعد از اون جسمیت مشترک، انما هو بالصور النوعيه، همون صورتهای نوعی است. او صورت‌های نوعیه‌ای که صفتش اینه، التی تتکون بها العناصر، صورت‌های نوعیه‌ای که این عناصر از اون صور نوعیه پدید آمدن. خب اینجا معلوم میشه که مراد علام از اون صور نوعیه همون صور نوعیه جمادیه مقصودشون هست، چون از نبات و اونور همون نفس رو میگن صورت نوعیه و نفس مجرد است، دیگه از عناصر تشکیل نشده. ثم العناصر مواد لصور اخرى، بعد عناصر میشه موادی برای صورت‌های دیگری که ملحق به این عناصر میشه، مثلا اکسیژن و هیدروژن، H2O دو مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژن، و اینا میشن ماده برای اینکه آب تشکیل بشه. یعنی اکسیژن و هیدروژن میشن ماده برای اینکه صورت و فعلیت آب تشکیل بشه. اگر اکسیژن و هیدروژن نبود و اینا با هم ترکیب نمی‌شدن، اون فعلیت و صورت نوعیه آب تدید نمی آمد. و کان القدما من علماء طبیعیه یعدون العناصر اربعه، اون قدما از علمای دانشمندان علوم تجربی عناصر رو چهار تا به حساب می آوردن، همون که گفتم آب و آتش و خاک و هوا. و اخذ الالهیون ذالک، اصلا موضوع هم فلاسفه الهی هم اومده بودن از اون طبیعیات قدیم یه عناصر اربعه رو به عنوان اصل موضوعی گرفته بودن. چرا اصل موضوعی؟ چون شما می در منطق خوندید اگر یک مسئله از محمولات و مسائل علم دیگر باشد
و از مسائل این علمی که ما توش هستیم نباشد، اون وقت شما این گزاره و این مسئله اون علم رو به عنوان این که در اون علم اثبات میشه و علمای اونجا اثبات کردن میپذیرید، چون جای نفی و اثباتش مثلا فلسفه نیست. اگر مسئله‌ای در علم دیگر اثبات بشه و یه فیلسوف بیاد از اون علم دیگه این رو بگیرد و در مثلا فلسفه ازش استفاده بکنه، اینو بهش میگن اصل موضوعه. خب مسائلی که مربوط به علوم تجربی است، فیلسوف که نمیتونه واردش بشه. فیلسوف از اون جهت که فیلسوفه نگاه کلی به هستی دارد. بله، اگه یه فیلسوفی در ضمن اینکه فلسفی میگوید و میخواند، دانشمند علوم تجربی هم باشه، از آن جهت که دا یک دانشمند علوم تجربی مثلا یک شیمیدان هست میتونه سخن بگه، ولی از آن جهت که فیلسوفه باید از او شیمی استفاده بکنه. دقت میکنی؟ لذاست که این مسائل و مقدماتی که جزو مسائل فلسفی محسوب نمیشه و در علوم تجربی باید اثبات بشه، اگه فیلسوف از این مسائل در فلسفه بهره بگیرد بهش میگن اصل موضوعه، که جای نفی اثباتش دیگه فلسفه نیست، همون علوم تجربی است. و لذاست که کسانی که ایراد گرفتن به فلاسفه اسلامی که آقا شما فلکیات بطلمیسی رو گرفتید بعدی فلکیات باطل شده، اینها اشتباه کردید، این اشکال وارد نخواهد بود. چرا؟ چون بسیار از این مباحث طبیعیات قدیم رو فلاسفه به عنوان اصل موضوعی گرفته بودن و خودشون اینو اثبات نکرده بودن در فلسفه، گفته بودن علمای طبیعیات یا علوم تجربی اون زمان به این رسیدن. اگه این مبنا درست باشد، این پیامدهای فلسفی و این لوازم فلسفی را دارد. بله، این اندازه ایراد میشه وارد کرد که آقای فیلسوف شما در مبنا قرار دادن گزاره‌های علوم تجربی باید با عصای احتیاط حرکت کنی، هرچی را که در علوم تجربی اثبات کردن مبنا قرار ندی، چون علوم تجربی دائما در حال تکمیل هست. هیچ دانشمند علوم تجربی نمیتونه ادعا بکنه و ادعا نکردن که این چیزی که من میگم آخر علم است. نه، اینا میگن ما تا اینجا رسیدیم، بعد از این شاید کسای دیگه بیان با همون روش حس و تجربه مطالب جدیدتری رو بیارن، کما اینکه ما میبینیم اون زمان، زمان نیوتن که فیزیکش معروف بود، الان اون مباحث فیزیک نیوتن تو یکی دو تا کتاب همین دبیرستانی های ما خونده میشه و مباحث دیگه خیلی رشد کردن، بسیار رشد کردن. و قد انها هل باحثون اخیراً الا ما یقرب من معتن و بزء عنصره، و این عناصر رو پژوهشگران اخیراً به نزدیک به صد و خورده عنصر رسانده اند. همون جدول مندلیف معروفه، تقریبا 118 تا عنصر، شاید هم بیشتر رسیده الان، که البته گفتن 20 تا از این عناصر در آزمایشگاه رو تولید شده و اینها در طبیعت موجود نیستن، 20 از این عناصری که در اون جدول ذکر شده است. خب تا ابتدای فصل ششم، تلازم المادت و صوره، اینو بذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.